با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز دوشنبه 23 دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 13 ژانویه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما دعوت می‌کنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. مقامات بلندپایه ایالات متحده امروز ضمن تأکید بر لزوم خودداری از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی، بار دیگر اعلام کردند که بر اساس توافق اتمی 5+1 با جمهوری اسلامی، زمانی که ایران تعهدات خود را عمل کند، 5+1 از شدت تحریم‌ها خواهد کاست. در غیر این صورت تحریم‌های کنونی همچنان برجا خواهند ماند. بر اساس گزارش انتشار یافته در وبسایت رسمی وزارت خارجه آمریکا، 3 مقام برجسته ایالات متحده که نامشان فاش نشده است، امروز دوشنبه از طریق یک کنفرانس تلفنی درباره نحوه اجرای شدن توافقنامه اخیر ژنو توضیحاتی ارائه دادند. یکی از مقامات ارشد آمریکا در این کنفرانس گفته است که از 30 دی ماه جمهوری اسلامی برای نخستین بار در 10 سال گذشته پیشرفت برنامه‌های اتمی خود و فعالیت‌های کلیدی در این زمینه را متوقف می‌کند و گام‌هایی برای توقف روند غنی‌سازی 20% خود برمی‌دارد و راه را جهت انجام بازرسی‌های هسته‌ای باز می‌کند. به افزود در 6 ماه مدت که در توافقنامه مطرح شده است، دو طرف در مورد دستیابی به راه حل جامع برای برنامه‌های اتمی ایران گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع آگاه امور دیپلماتیک امروز گفت که گروه موسوم به 5+1 مذاکرات خود در مورد اجرای توافقنامه ژنو را به ماه فوریه موکول کرده است. به افزود که این مذاکرات به علت فرارسیدن سال جدید چین و جلوگیری از همزمانی آن با این سال جدید برگزار نمی شود و به احتمال بسیار زیاد در ماه فوریه انجام خواهد شد. این منبع آگاه دیپلماتیک در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که هدف دور جدید از گفتگوها دستیابی به توافقی گسترده در رابطه با پرونده اتمی ایران، کاستن از خطرات تشدید تنش‌ها یا حتی درگیری نظامی است که می‌تواند در نتیجه ادامه بی‌اعتمادی‌ها پدید آید. مذاکرات فوریه قرار است در ماه فوریه تنها با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاتی مشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. از سرگیری این دور جدید از گفتگوها در صورت برگزاری در ماه فوریه، چند روز پس از آغاز دوره شش ماهی اجرایی شدن مفاد موافقتنامه ژنو خواهد بود. از سوی دیگر، از آنجایی که حسن روحانی رئیس جمهور جدید اسلامی دم از تعامل و تعادل و فضای باز و غیر امنیتی می‌زند، ولی هر روز خبرهای تازه‌ای از اعدام بدون محاکمه منتشر می‌شود و لذا روزنامه مطبوعات هم نباید از خطوطی که برایشان ترسیم شده است خارج شوند و مقطعی بنویسند که باعث رنجش رهبر علی خامنه‌ای شود. به همین دلیل هیئت نظارت بر مطبوعات، همان هیئتی که در فهرست عوامل اقتناع و سرکوب مردم ایران جای گرفته است، در نشست امروز خود به شماری از مطبوعات از جمله روزنامه قانون و طلیعه تذکر داد تا عبرت دیگر مسئولان و دست‌اندرکاران مطبوعات شود. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های رسیده، افراد مسلح به یک شرکت پیمانکاری جمهوری اسلامی در دیاله عراق حمله بردند و دست کم 4 تن را کشته یا مجروح کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری سومریه در عراق، افراد مسلح در حالی که در یک خودروی غیر نظامی جای گرفته بودند، به سوی ایستگاه بازرسی که برای حفاظت و نگهداری از خطوط لوله نفت در منطقه الخوری رفتند، به طرف این محل آتش کشودند. منطقه الخوری در 35 کیلومتری بعقوبه قرار گرفته است. معاون دادستان شهر دیاله عراق امروز گفت که در جریان این حمله یکی از افراد نگهبان در مرز کشته و سه تن دیگر به شدت مجروح شدند و خساراتی نیز به تجهیزات و وسایل این شرکت وارد آمده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به لبنان سفر کرده است امروز با حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که در بسیاری از عملیات تروریستی دست دارد دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری واسه بشبار پاسداران فارس ضمن انتشار این خبر به نقل از روابط عمومی حزب الله لبنان نوشت که ظریف وزیر خارجه که همینک در لبنان است با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله دیدار کرد. این خبرگزاری درباره نحوه مذاکرات و گفتگوهای ظریف با رهبر حزب الله هیچ توضیحی نداده است، ولی احتمال می‌رود که وزیر خارجه ایران حسن نصرالله را از عدم توانایی مالی ایران به پرداخت کمک‌های مالی ماهانه به او آگاه کرده باشد. از سوی دیگر یک بازرگان وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا به اتهام ارسال اسناد محرمانه نظامی به ایران محاکمه شد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN آمریکا، یک مهندس ایرانی تبار آمریکایی که برای پیمانکاران وزارت دفاع ایالات متحده کار می‌کرده است، به تراش جهت ارسال اسناد نظامی سری به ایران محکوم شد. این فرد مظفر خزائی نام دارد و هنگام عزیمت از آمریکا به آلمان که قصد دهایی او ایران بوده است در فرودگاه بین‌المللی لیبرتی دستگیر و رهسپار زندان شد. بر اساس بیانیه دفتر دادستانی آمریکا، مظفر خزائی شهروند آمریکا و متولد ایران است و گذرنامه جمهوری اسلامی را نیز در دست دارد. اسناد به دست آمده از وی حاوی اطلاعات در مورد طرح ساخت جنگنده F-35 موتورهای جت نظامی بوده و وی 59 ساله است و در حمل و نقل و انتقال و ارسال کالاهای تجاری خارجی بین ایالت‌ها با توسل به سرقت، تبذیر و اختلاس و همچنین جعل اسناد متهم شده است. وی در سال 1991 گذرنامه آمریکایی خود را دریافت کرده بود. چنانچه وی در این دادگاه گناهکار و مجرم شناخته شود به 10 سال حبس و پرداخت 250,000 دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد. بازرسان در جعبه‌هایی که ادعا کرده بود محصولات خانگی هستند، هزاران صفحه حاوی ده‌ها جزوه و پوشی مربوط برنامه‌های جت جنگنده F-35 پیدا کردند که شامل ویژگی‌ها و مشخصات فنی، نمودار و نقشه‌هایی بود که جزئیات شیوه کار موتور جت را نشان می‌داد. مدارک و اسنادی که محرمانه عنوان شده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش پایگاه خبری انتخاب در تهران، در پرونده سوء استفاده مالی و سرقت بیت المال توسط بابک زنجانی نام 6 کشور از نظر جغرافیایی مطرح شده که عبارتند از ایران، تاجیکستان، امارات عربی، ترکیه، مالزی و 1 کشور اروپایی. و در سطح وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز درگیر این ماجرا بودند که از مسئولان بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد تا 1 وزارتخانه خاص و دبیرخانه خاص عضویت دارند و پایگاه خبری انتخاب نام وزارتخانه خاص و دبیرخانه خاص را فاش نمی کند. منابع خبری گفتند احتمالاً این وزارتخانه خاص وزارت اطلاعات بوده است. بر اساس این گزارش در میان اسامی مسئولان نام خانم مینو کیانی زاد، معاون ارضی محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران که بارها قسم خورده با بابک زنجانی ارتباطی نداشته و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز ارتباطی با او نداشته است دیده می شود. در این گزارش آمده است که گفته می شود حمایت‌های بی‌دریغ و بدون چشم‌داشت معاون ارضی بخت یکی از دلایل پیشرفت عجیب و سازنده شدن رانت‌ها به سوی بابک زنجانی بوده است. اما اینکه خانم کیانی آیا خود به تنهایی اقدام به این کار کرده است یا تحت فشار و دستور از بالا دست به اعدام زده موضوعی است که در تحقیقات روشن خواهد شد. منابع خبری گفتند میلیاردها دلار در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته و وی این پولهای هنگفت را در کشورهای مختلف جهان و در چندین حساب واریز کرده است. از سوی دیگر منابع خبری گفتند امروز آیین خاکسپاری آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل با حضور گروهی از رهبران و شخصیت‌های بین‌المللی سیاستمداران و نظامیان اسرائیلی در محل پارلمان این کشور برگزار شد. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و عده‌ای از شخصیت‌ها و رهبران کشورهای مختلف جهان در این مراسم حضور داشتند و نسبت به آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل ادای احترام کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی در این مراسم با ستایش از شخصیت، شجاعت و شهامت آریل شارون گفت ایالات متحده آمریکا در مرگ آریل شارون همانند یکی از فرزندان خود سوگوار است. از سوی دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در اقدام سیاسی بارها میگوید که باید محدودیت استفاده از فیسبوک را لغو کرد ولی عملاً هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر که به زبان‌های عربی و انگلیسی برنامه پخش می‌کند گفت دولت جدید در ایران در حوزه آزادی رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، صنعت فیلمسازی و هنر پس از سال‌ها محدودیت که دولت قبلی وضع کرده بود قصد دارد با سیاست‌های در با سیاست‌های خود آن را تغییر دهد. علی یونسی وزیر اطلاعات دوره محمد خاتمی و مشاور کنونی و دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در امور اقوام و عقیدت‌های دینی در مصاحبه با روزنامه فرشتگان به طور ضمنی فعال شدن دستگاه‌های اطلاعاتی موازی همزمان با آغاز کار دولت حسن روحانی را مورد تایید قرار داد و گفت موازی کاری برای امنیت ملی جمهوری اسلامی خطرناک است. به افسود حکایت فعالیت‌های موازی اطلاعاتی مثل خلبانی است که امنیت هواپیما را بر عهده دارد و از سوی دو برج مراقبت فرمان بگیرد در حالی که باید نظارت از یک برج مراقبت باشد نه چند برج. علی یونسی در این مصاحبه گفت که این سازمان‌ها در محدودی کار خودشان مطابق قانون اختیار دارند و این شمول همه سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی است، اما نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کنند و وزارت اطلاعات هم نباید در کار آنها دخالت کند. وی تأکید کرد که امنیت ملی خارج از محدودهای نظامی و انتظامی 100% در اختیار وزارت اطلاعات است. علی یونسی مشاور حسن روحانی که در پاسخ این پرسش که چرا هنوز آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس انجام نگرفته است گفت عجله میکنید، فضا هنوز به آن اطمینان نرسیده است و این مسئله تابع جذب کلان است، یعنی باید فضای جامعه به گونه‌ای باشد که هیچ کس احساس نگرانی نکند، نه حکومت و نه دولت اینا احساس نگرانی نکنند و گذشت زمان این را ثابت می کند. به هر حال مراحل باز شدن فضای اجتماعی سیاسی زمان می برد. منابع خبری گفتند این حکومت و دولت نیست که فضای جامعه را تغییر خواهد داد، این اراده و عزم مردم ایران است که زمان نمی شناسد و وضع کنونی را غیر از اراده مردم کس دیگری قادر به تغییر نیست. و سرانجامی که امروز گروهی از کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران بار دیگر در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در مقابل وزارت تعاون و کار دست به تجمع زدند. جمهوری اسلامی سعی می‌کند تا انتخابات انجمن‌ها یا تشکل‌های کارگری را به طور گزینشی برگزار کند و ماموران امنیتی و مزدوران خود را وارد این تشکل‌های کارگری کند که تاکنون با اعتراض گسترده کارگران روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری ایدا کارگران شرکت واحد تهران و هومه امروز با تجمع خود نسبت به سرگیری روند برگزاری انتخابات و معرفی کاندیداهای دولتی اعتراف کرده‌اند.